زیر گذر طنز.
اخمو
عصا قورت داده ها
عبوسا ورود
ممنوع. سه گرمه ها باز
اینجا گذر طنز پرداز است.
زیر گذر طنز.
زیر گذر طنز. نام و نام خانوادگی؟
آیزاک بشویت سینگر.
سال تولد؟
1902.
محل تولد؟
ورشو.
نام آثار؟
احمقهای چلم و تاریخشان، مدرک، دشمنان، جادوگر لوبلین و ملک اربابی. آیزاک بشویت جایزه ادبی نوبل 1978 رو از آن خود کرد.
شناسنامه آیزاک بشویت سینگر در 24 ژوئیه 1991 در میامی فلوریدا باطل شد. احمق‌های چلم و ماهی کپور احمق، نوشته آیزاک بشویت سینگر.
در چلم شهر احمق‌ها هر خانم خونه‌داری برای روز تعطیل ماهی می‌خرید. فقیر ماهی کوچیک و ثروتمند ماهی بزرگ. روز پنجشنبه ماهی و خورد خورد و ریز ریز می‌کردند و روز جمعه با ماهی سرخ کن اونو می‌پختن و روز شنبه یعنی روز تعطیل اونو می‌خوردن. صبح یک روز پنجشنبه در خونه رئیس انجمن چلم یعنی گرونام گاو باز و زانیان دیوانه وارد شد، در حالی که تاغار پر از آبی رو حمل میکرد که توی اون یه ماهی کپور زنده بود. گرونام پرسید:
این چیه؟
هدیه برای تو از طرف مردان خردمند چلم. این بزرگترین ماهی کپوریه که تا به حال از رودخونه چلم صید شده و ما تصمیم گرفتیم برای تقدیر اونو به تو هدیه بریم.
از شما متشکرم بسیار. همسرم خوشحال میشه. من اون ماهی کپور خیلی دوست داریم. من تو کتابی خوندم که خوردن مغز ماهی کپور عقل زیاد میکنه. اگرچه ما در چلم بی اندازه باهوشیم، اما کمی پیشرفت اصلا ضرر نداره. حالا بذار من نزدیک نگاهی بهش بندازم. شنیدم که دم ماهی کپور اندازه مغزشو نشون میده.
گرونام گاو به نزدیک بین بودن مشهور بود و وقتی به سمت تاغار خم شد که دم ماهی کپور رو بهتر ببینه، ماهی کپور کاری کرد که نشون داد اونقدرام که گرونام گاو خیال میکرد ماهی باهوشی نیست، چون دمشو بلند کرد و محکم به صورت گرونام گاو کوبید. گرونام گاو ماتش برد و در حالی که از تعجب چشماش گرد شده بود فریاد زد:
چنین چیزی تا به حال برای من اتفاق نیفتاده بود. نمیتونم باور کنم که این ماهی کپور درود خونه چلم سید شده باشه. یه ماهی کپور چلم بیشتر از اینا باز بفهمه.
بله، اون بیشورترین ماهیه که من تا حالا دیدم.
بود.
اگرچه چلم شهر بزرگیه، اما خبر رو به سرعت پخش شد. مدتی نگذشت که مردان خردمند چلم به خونه رئیسشون گرونام گاو وارد شدن. تریتور کودن، سندر کودن، شماندیری که کل پوک و لگیش منگ هم اومدن. گرونام گاو گفت:
من روز شنبه این ماهی نمیخورم. این ماهی کپور احمق و بد رفتار رو با لگد بندازید بیرون. اگه من اونو بخورم به جایی که باوشتر بشم احمق میشم.
با این ماهی چی کار کنیم؟
در چلم هیچ موجود زندهی از انسان و حیوان حق نداره به گرونام گاو سیلی بزنه. این ماهی باید تنبیه بشه.
چه نوع تنبیهی؟ همه ی ماهی ها کشته میشن و هیچ کس نمیتونه یک ماهی رو دوبار بکشه.
اون نباید مثل سایر ماهی ها کشته بشه. اون باید طوری بمیره که دیگه کسی جرأت نکنه به مرد خردمند و محبوب ما یعنی گرونام گاو سیلی بزنه. این ماهی نباید قصر در بره.
چه نوع مرگی رو پیشنهاد میکنی؟ شاید بتونیم ماهی رو زندانی کنیم.
شاید بهتر باشه دارش بزنیم.
چطور یه ماهی کپور رو که گردن نداره رو میخواید دارش بزنید؟
پیشنهاد من اینه که ماهی کپور رو زنده زنده جلو سگا بندازیم.
این راه خوبی نیست. سگای چلم باهوش و نجیبن. اگه ماهی کپور رو بخورن ممکنه احمق و نانجیب بشن.
پس باید چی کار کنیم؟
این مورد نیازمند ملاحظات طولانی و ویژه است. فعلا این ماهی کپور رو تو این تغار به حال خودش رها کنید و بذارید دربارش هر چقدر که لازمه تحمل کنیم. با توجه به این که من خردمندترین مرد چلم هستم، نمیتونم حکمی صادر کنم که چلمی ها اونو مورد ستایش و تقدیر قرار ندن.
اگه ماهی کبور و مدت طولانی تو تغار نگهداری ممکنه بمیره. برای زنده نگه داشتن باید اونو تو تشت بزرگی بذاریم و آب اونو هر چند وقت یک بار عوض کنیم و درست حسابی بهش غذا بدیم.
حق با توه. برو بزرگترین تشت چلم رو پیدا کن و بیار ببین چطور میشه ماهی کبور رو تا روز محاکمه تو اون زنده و سالم نگه داشت. وقتی من تصمیم نهاییمو گرفتم شما رو از اون با خبر می‌دم.
سال و نیم بعد بالاخره گرونام گاو در مورد ماهی کپور مجرم حکم صادر کرد. وقتی حکم صادر شد چلمی ها مبهوت شدند. حکم از این قرار بود: ماهی مجرم باید در آب غرق شود. غرق شدن مرگ مناسبی برای یک ماهی کپور لجباز و سرتق با دم دراز و مغز کوچک بود. اون روز تمام مردم چلم برای دیدن حکم اعدام در کنار رودخونه جمع شدن. ماهی کپور که تقریباً دو برابر اندازه قبل شده بود با واگن مخصوص حمل خطرناکترین جنایتکاران به کنار رودخونه آورده شد. تبال‌ها تبل و شیپورزن‌ها شیپور می زدن. جلاد چلم ماهی کپور سنگین رو بالا برد و چنان به داخل رودخونه پرتاب کرد که صدای مهیبی بلند شد و آب زیادی به اطراف پاشیده شد. فریاد شادی چلمی ها به هوا برخاست:
زنده باد گرونام گاو! بینیم! هورا! بینیم! هورا!
داستان احمق‌های چلم و ماهی کپور ابله نوشته ی آیزاک بشپیتز سینگر رو شنیدید. خدیجه روزگرد این داستان رو ترجمه کرده بود.
قرار بعدی
زیر گذر طنز
با یه طنز پرداز دیگه.
خداحافظ.
رادیو سبا رو میشنوید شنوندگان گرامی، دعوت میکنم با هم بشنویم لبخند خوبان رو.
از دنبر گلوله و توپ و توفنگ و اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله ممله تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
چه پشت پای مشک درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بگو حاجی، بابا جون من قشلوقش
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگه سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
بیچاره فرمانده دسته و گروهان هرچی فریاد می زدن زود سنگرا رو درست کنین، الان آتش دشمن شروع میشه، کسی توجهی نمی کرد. خستگی شب گذشته و درگیری با عراقی ها حس حال سنگرسازی رو از بچه ها گرفته بود. رو به یکی از بچه ها گفتم آخرش باید خودمون سنگرا درست کنیم. مهندسین جهاد سازندگی که وظیفه خودشون رو انجام دادن، خاکریز، جاده، پل، خدایی انتظار بیش از این نمیشه داشت. مهندسین وزارت مسکن و شهرسازی هم که درس سنگرسازی نخوندن. پس نذاش حرفم تموم بشه و گفت پس طرح و نقشه با من، ساخت و ساز با شما. ایرج گفت آقا جان مدنن معمولا نقشه مهندسان میدن، معمارا و کارگرایم ساخت و سازشان انجام میدن، پس لطفا تو کار مهندسا دخالت نکنن. شوخی ها شروع شد، از نقشه سنگر تا معماری داخلی، و یه دفعه اسدالله با اشاره گفت حاجی و فرمانده گردان رو نشون داد که داشت طرف ما می اومد. گفتم حاجی شوخی بردار نیست، یالا شروع کنین. هر کدوم مشغول کار شدیم. فرمانده گردان وقتی به ما رسید گفت تا آخر خط رفتم و برگشتم باید سنگرتون رو ساخته باشین، وگرنه. و بدون اینکه حرفش رو ادامه بده از ما دور شد. چند لحظه به هم نگاه کردیم و بدون اینکه کسی چیزی بگه شروع به پر کردن گونی‌ها کردیم. بعد به محمد علی گفتم آقای شیرزاد چرا اینطوری گونی رو پر می‌کنی؟ جواب داد آقا بنده متالوجی خوندم، عملگی که نخوندم. من گفتم وقتی صحبت از پیشرفت و توسعه است خودمون رو با ژاپن و سوئیس مقایسه می‌کنیم، اما وقتی صحبت از کاره فوری مدارکمون رو به رخ می‌کشیم و سراغ عمله‌ها رو می‌گیریم. محمد علی فوری بیلو انداخت جلوی منو گفت
آقای پارفاسر بفرمایید.
من نگاهی به بیل کردم. حاج آقا گفت بارها گفتم وارد مسائل سیاسی نشین. گفتم حاج آقا بحثمون سیاسی نیست، در مورد زیرساخت ها و مسائل زیربنایی داریم بحث میکنیم. همه خندیدن. عراقی ها کم کم شروع کردن به آتشباری. بیژن گفت خدا پدرشان برای راست هدایت کنه. لاقل گذاشتن سنگر سختیم، بعد شروع به ریختن آتیش کردن. حاجی گفت خب عزیزان برای حفظ جون و دادن اون در آینده نزدیک تشریف بیارین داخل سنگر. همه توی سنگر نشستیم و نفس راحتی کشیدیم. مسعود گفت ها حالا چای میچسبه. یه دفعه گلوله ی خمپاره نزدیک سنگر خورد. سر صدای انفجار که خوابید حاج آقا گفت اینم چای مونتا از نوع عراقی و تلخ. بعد ادامه داد من نکته رو به شما عزیزان یادآوری میکنم. یه ساعتی میشه که ما با هم شوخی و جدی این سنگر رو ساختیم. وقتی داشتیم سنگر رو درست میکردیم به صورت پراکنده خمپاره‌هایی به اطراف اصابت میکرد، ولی نزدیک ما چیزی نخورد. به محض اینکه سنگر رو ساختیم و توی اون قرار گرفتیم گلوله خمپاره به نزدیک ما اصابت کرد و منفجر شد. اگر بیرون از سنگر بودیم قطعا همه شهید یا مجروح میشدیم. حسنم سر رفته بود. به ساعتم نگاه کردم. 1:35 بامداد نشون میداد. نگاهی به همپستیم انداختم. تو خودش بود. حد زدم تو فکر پسرش عباس آقا باشه یا فکری به سرم زد. خواستم کمی سر به سرش بذارم. یواش از سنگر کمین بیرون رفتم. اسلحه‌ام و زمین گذاشتم و رفتم بالای سنگر و از دیدگاهی که خط عراقی ها رو زیر نظر داشتیم و کنترل میکردیم سرم آوردم داخل سنگر کمین و گفتم سلام ایها الایرانی. برادر علی محمد شاید 10-20 سانتی از جا پرید، فوری از سنگر بیرون اومد و دستمو گرفت و کشید داخل. جاتون خالی. یک کتک حسابی نوش جون کردم. بعد هم کلی نصیحت که چند گردان نیرو توی سنگرای گروهی با امید ما 6 نفر که توی سنگرای کمین 1-3 مواظب دشمن هستیم مشغول استراحتن. اونم سنگر کمین شماره 1 که نوک پیکان مقابله با دشمنه. اون خیلی جدی حرف میزد اما من ته دلم میخندیدم. هنوز بعد از سالها وقتی یادش میافتم بی اختیار میخندم. اون موقع اولین بار بود که پس از ترک تحصیل توی مدرسه راهنمایی به جبهه رفته بودم. بالاخره بعد از مراجعات مکرر پدر خودش رو به جهاد معرفی کرد. در اونجا از پدر سوال کرده بودن که چه تخصصی داره و چه کاری میتونه توی جبهه انجام بده. پدر توی جواب گفته بود
من هیچ تخصصی ندارم ولی میتونم مثل یک کیسه خاک توی سنگر بسیجی ها باشم.
همین حرف اونا رو تحت تأثیر قرار داده بود. چند روز بعد پدر همراه گروه امداد به جبهه اعزام شد. ساعتی از آزادی خرمشهر میگذشت که وارد خرمشهر شدیم. روی سکویی نشستم تا خستگی در کنم. لحظه بعد 4 نفر دیگم کنار من نشستن. اسلحه یکی از اونا روی پام بود و ناراحتم میکرد. گفتم برادر اسلحه رو بردار. تا گفتم برادر هر 4 نفر که برخلاف من مسلح بودن اسلحه ها رو جلوی من انداختن و بلند گفتن
دخیل یا خمینی دخیل یا خمینی.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
لحظه هاتون سرشار از محبت و مهربانی. رادیو سبا در کنار شماست.
یک خصوصیت از خصوصیات امام هست و اون خصوصیت مقاومت است. مقاومت، ایستادگی، اون چیزی که امام را در هیئت یک مکتب، یک اندیشه، یک تفکر، یک راه مطرح کرد برای زمان خود و در تاریخ، بیشتر این خصوصیت بود، خصوصیت ایستادگی، مقاومت، عدم تسلیم در مقابل مشکلات و موانع. مهم این است که تلاش دشمن و تهدید دشمن نمیتوانست دستگاه محاسباتی امام رو به هم بریزه، چون یکی از کارهای مهم دشمنان همینه، با شما که مواجه می شود نیت شما رو می دانه، تصمیم شما رو می دانه، در صدد برمیاد کاری کنه که محاسبات شما عوض بشود، دستگاه محاسباتی شما رو دچار اختلال کنه. یکی از کارهای مهم دشمنی در عرصه‌های گوناگون اینه. دشمن نمیتوانست دستگاه محاسباتی امام بزرگوار را که متکی بود به بینات دین مبین اسلام دچار اختلال بکنه.
ساعت 20:23 است. شنوندگان گرامی، به اطلاع شما عزیزان میرسانم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:44 خواهد بود. پروردگار مهربانم، می دانم که تا آسمان راهی نیست، ولی تا آسمانی شدن راه بسیار است. این دست های خالی به سوی تو بلند است پروردگار خوب من. تو خود ای خزانه دار بخشش ها، بهترین ها را برای من مقدر بفرما. پروردگار مهربانم، به ذکر نام زیبایت و نیایش لحظه هایت وجود من جا ملکوتی بگردن، تا آنچه تو میخواهی باشیم و از آنچه هستیم رها بشویم، که تو بی نیازی و ما غرق نیازیم. ای مهربان ترین مهربانان، ما را آنگونه بگردان که تو میخواهی. همراهان گرامی، دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه از آنگاهی رو. التماس دعا.
در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.
در حوالی عشق
آفتاب و جهان جز به جستجوی تو نیست، بهار در نظرم غیر رنگ و بوی تو نیست. ز دور باش ادب خیز حکم یکتایی، غبار ما همه گر خون شود به کوی تو نیست. جهان به حسرت دیدار میزند پر و بال، ولی چه سود که رفع حجاب خوی تو نیست. ز بی‌نیازی مطلق شکوه چوگانت به عالمی است که این هفت عرصه گوی تو نیست. به کارخانه یکتایی این چه استغناست، جهان جلوه ای و جلوه روبروی تو نیست. هزار آینه توفان حیرت است اینجا، که چشم سوی تو داریم و هیچ سوی تو نیست. حدیث مکتب عنقا چه سر کند بیدل، که حرف و صوت جز افسانه مگوی تو نیست.
این کرمت هم نفس بی کسان